أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره در لحاظ نسبت بین استصحاب یه مرحله، لحاظ نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه رو بحث فرمود که بحث در اون مستوفا گذشت و محصل کلام مرحوم آخوند ورود بود، ورود استصحاب بر سایر اصول عملیه. ولی یکی از بیاناتی که ما عرض کردیم نتیجهش حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه بود. گرچه برای تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه از قبیل اصل براءت، اصل حل و مانند اون بیانات متعددی هم گذشت. حالا بحث منتهی میشه به لحاظ نسبت بین دو استصحاب. این بحث مهمی است، لحاظ نسبت بین دو استصحاب، ولو در برخی از شبوغش مسئله حلال المشکل در عده‌ای از اصول عملیه و نسبت بین حل مشکل تنافی بین اونهاست. مرحوم آخوند قدس سر رو نسبت به تعارض دو استصحاب تشقیقی کرده، در حقیقت سه قسم برای تعارض بین دو استصحاب مطرح فرموده که هر کدوم شأن خاصی داره. قسم اول از تعارض دو استصحاب اینه که تعارض بین اونها به معنای عدم امکان عمل به اون دوست، امکان نداره جمع در مقام عمل به اون دو استصحاب، ولیکن بدون علم به انتقاض حالت سابقه در هیچ شکل از اون دو. این طور نیست که ما علم اجمالی داشته باشیم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اون دو. چرا؟ چون استصحاب مجراش دو امر متضاده، دو امر متضادی که تضادش اتفاقی است. مثل استصحاب مثلا وجوب حفظ زید و استصحاب وجوب حفظ امر، و فرض اینه در زمان شک که شک در بقای این دو حکم شده، نمیتواند مکلف جمع بین حفظ دو نفس بکنه. بین حفظ زید و حفظ امر همیشه تضاد نیست. تضاد اگر اتفاقی بود، در فرضی که بین دو مستصحب در ظرف استصحاب تضاده، ولو فی حد نفسه ما تضادی نیست. پس قسم اول از اقسام تعارض استصحابین این که تنافی بین اون دو، عدم امکان عمل به اون دو استصحاب به لحاظ علم به کذب احدهما نیست، بلکه به لحاظ عجز مکلف از عمل به این دو استصحاب در فرد شک و در فرد جریان استصحابه. این قسم اول. حکمش چیه؟ مرحوم آخوند فرموده حکمش حکم واجبه این متضاحمه اینه. استصحاب در هر دو جاری است و نتیجه جریان استصحاب در هر دو اینه که دو واجب متضاحم، هر کاری با دو واجب متضاحم و نه متعارض باید کرد اینجا جاریه. در دو واجب متضاحم اگر ملاکشون مساویه محکوم به تخییری، اگر یکی اهمه اون مقدمه. اون چه در واجبین متضاحمین گفته میشه در فرض سقوط وجوب دو واجبی که به واسطه استصحاب میخواد وجوب اونها اثبات بشه و مکلف تمکن از عمل به اون دو واجب نداره، تمکن نداره، یه وقت اینه که به لحاظ تضاد دائمی است. مرحوم آخون میخواد بگه این نه، یه قیدی تو عبارت مرحوم آخونده میخواد مورد تضاد دائمی رو خارج کنه. ولی یه وقت اینه که تضاد اتفاقیه، مثل استصحاب وجوب حفظ نفس زید و نفس عم، حالا اتفاقی اینا با هم دارن غرق میشن، خب مکلف تمکن نداره. ولی این گونه نیست که بین وجوب حفظ نفس زید و حفظ امر تضاد همیشگی باشه، ولذا اگر زمان غرقشون متفاوت از ظرفیت فعلی بود، در یک زمان یک کدوم و در زمان دیگری استصحاب وجوب هر دو میشد و وجوب حفظ نفس هر دو بود، ولی هیچ تضاهمی هم نبود فرقاً عن التعارض. اونجایی که اتفاقاً فعلاً مکلف تمکن از جمع بین دو واجبی که وجوبش به استصحاب ثابت شده نداره، حکم واجبین متضاحمین داره، ولذا بین دو استصحاب تعارض محکم نیست. یعنی حکم به تعارض استصحابین و تساقط استصحابین نمیشه، بلکه حکم میشه به تضاهم بین دو واجبی که وجوبشون به استصحاب ثابته. عبارتی که مرحوم آخوند در اینجا داره، عبارت ایشون اینه که بفرمان المتوادین فی زمان الاستصحاب، در مقابل المتوادین دائمان. اگر بنا باشه تضاد بین دو واجب دائمی باشه، خب ما میدانیم شارع جعل وجوب برای ضدینی که تضادش دائمی است اصلا معقول نیست، اصلا داخل در باب تعارضه. اونی که در باب تضاهم گفتن که تضاد، چون تضاد اتفاقیه سر از باب تضاهم در میاره، و الا اگر تضاد دائمی باشه شارع میشه در آن واحد بر مکلف هم واجب قرار داده باشه حج رو، هم واجب قرار داده باشه زیارت سید الشهدا رو، یعنی به طور مطلق گفته یجب علی المکلفین الحج فی عرفه و یجب علی المکلفین زیارت سید الشهدا در عرفه، همچین چیزی شدنیه؟ کلا، اصلا نوبت به جعل این همچین چیزی نمیرسه تا نوبت به تضاد برسه بین دو واجبی که هیچ وقت تمکن از امتثال اون واجب محقق نمیشه، اصلا جعل اون معنا نداره. بعد از مرحوم آخون قدس سر رو در این قسم حکم کرده به جریان دو استصحاب، اما به منات تضاحم، یعنی میخواد بگه اینجا از موارد تعارض استصحابین نیست که شما بگید جاری نمیشه، ولو در این مورد مکلف تمکن از جمع در مقام امتثال نداره، ولذا جعلش بر مکلف در این زمان ممکن نیست. عدم تمکن چون دائمی نیست، در زمان استصحاب فقط عدم تمکن هست، پس میشه عدم تمکن و به تعبیر دیگر تضاد اتفاقی. اگر شد تضاد اتفاقی، پس مانعی از عمل به این دو خطاب نیست، لولا عجز المکلف از جمع بین این دو خطاب در مقام عمل رابطه تضاهم، اگر بنا بشه دو خطابی باشه، بین این دو خطاب تضاد اتفاقی باشه، اینه دیگه رابطه تضاهم. مثل این که فرض بکنید خطابی که به غیر استصحاب بگه زید و نجات بده، اگر یه وقتی دیدی زید غرق میشه زید و نجات بده، خطاب دیگر میگه اگر دیدی عمر غرق میشه نجات بده. خب بین این دو خطاب تنافی ذاتی نیست، تنافی اتفاقی. حالا اگر در یک لحظه هم زید هم عمر در حال غرقه، قصور قدرت مکلف از جمع بین دو خطاب در مقام امتثال که اتفاقی رخ بده، این ضابطه تضاهمه. حرف مرحوم آخون اینه، فرقی نیست در این ضابطه تضاهم بین این که دو خطاب اماری باشه یا دو استصحاب باشه. همانطوری که اگر امر به نجات زید و امر به نجات امر که مستفاد از اطلاق ادله وجوب حفظ نفس محترم است، چطور این اطلاق خطاب منحل اقتضا میکنه که ثبوت وجوب هر دو رو و اگر اتفاقا تمکن از جمع بین هر دو در امتثال نشد احکام تضاهم روش جاریه؟ من سمع منادیاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. خب زید داره غرق میشه، امرم داره غرق میشه، اطلاق این خطاب اقتضا میکنه حفظ او از غرق واجب، مانعی از وجوب حفظ نفس این دو لولا قصور قدرت مکلف وجود نداره. ولذا اگر مکلف دو دست می داشت که با یه دست یک یا از یک طرف شرق و با دست دیگری رو از غرب هر دو رو نجات بده، واجب بود بر مکلف امتثال. ولی فرض این قدرت مکلف قاصره، دیگه دستش یا به شرق می رسه یا به غرب می رسه. خب نتیجه اینه که حکم تضاهم رو داره. چطور در مورد خطاب اماری؟ در مورد استصحاب هم همینه. اطلاق دلیل لا تنقض الیقین به شک در جایی که شک دارم وجوب انجاء زید رو فعلا و شک دارم وجوب انجاء امر رو فعلا، نمیدونم آیا زید قبلا افتاد تو دریا دست و پا میزد، امرم قبلا افتاده تو دریا دست و پا میزد، الان اینا زنده که پس برم اونا رو نجات بدم یا نه؟ خب استصحاب میکنم حیات زید، استصحاب میکنم حیات امرو، و اگر اینا حیات دارن موضوع وجود انجاء نفس محترم هم یجب. جمع بین این دو ممکن نیست، تضاهم واجبه بر من. این که به یک طرف برم یک کدومشو نجات بدم بر اساس قواعد باب تضاهم فرقی نداره. مرحوم آخون اینجوری میفرما، منطقه این در موردیه که تضاد در زمان استصحاب رو بده. منظور مرحوم آخون، نمیدونم تو عبارات معلقین محشین این کلام مرحوم آخون رو چجوری معنا کردن، این عبارت ایشون که اگر در زمان استصحاب تضاد شکل بگیره، منظور مرحوم آخون از این تقیید اینه که اگر تضاد اختصاص به اون زمان نداشته باشه دائمی باشه، این حکم استصحاب در این مورد حکم تعارض رو داره نه حکم تضاهم رو.
من یه تعارضی به استصحاب نباشه و مقاید به تصمیف هم یکیشون به استصحاب پیش و هم حالا تازه شما دارن تضاهم دیگه
فرض میکنه. بله یعنی این که یک کدوم زیده که الان من میبینم داره دست و پا میزنه، خب اطلاق خطاب اقتضا میکنه اونو نجات بده، دیگری امره که نمیدونم زنده است که برم نجاتش بدم، یا مرده. استصحاب میگه امر عملان زنده است. با استصحاب موضوع وجوب حفظ نفس محترمه جور شد بین وجوب حفظ نفس محترمه ای که اثر استصحاب حیات در امر و بین وجوب حفظ نفس محترمه ای که مفاد امارت در مورد اونی که معلوم الحیات باز تضاهم شکل میگیره. چرا تضاهم شکل میگیره؟ برای اینکه تنافیه بگیره این دو اتفاقی رو. شانس امر اینه که خلاصه در زمانی که زید رو دارم میبینم دست و پا میزنه شک دارم زنده است یا نه، و الا اگر الان زید نبود در حال غرق اصلا استصحاب میگفت امر زنده است، باید رفع رو نجات داد. بین وجوب انقاض زید و وجوب انقاض امر تضاد و تنافی دائمی نیست.
اینجا آقایون نمیگن اون امری که با استصحاب حیاتش ثابت شده بعد الان وجوب انقاضش هم هست؟ ولی خب بالاخره چون استصحاب درجهش پایین‌تر از امارت، احتمال این که
نه درجهش پایین‌تره،
احتمالی که مرده باشه هم هست دیگه. خیلی ولی اینجا داری به چشم می‌بینید که این داره دست رو
می‌زنه. شاعره گفته اونجایی که به چشم نمی‌بینید مثل اینکه اونجایی که به چشم می‌بینید لا فهم خدا یقین به شک
در هر دو
نه اهم و مهم ربطی به قضیه علم نداره.
منظورم اینه حتی اهم باشه می‌خواستم این تعارض اینم شک میگیره بازم حتی اون فرقی که با استصحاب ثابت شده اهم باشه، مثلا
لازم نیست اهم باشه، صدقه ندید، مساوی هم باشه همینه. یعنی اگر بنا بشه اهم هم نباشه مساوی هم باشه تضاهمه، منتها تضاهم بین متساویه اینه، منتها یکیش ثابت شده به تعبد، دیگری ثابت شده به وجدان. مثلا شما میدونید این آقا وجوب حفظ نفسشو اونو شارع متعبد کرده شما رو بود،
یعنی اینجا اگر بریم سراغ کسی که با استصحاب حیات ثابت شده بعد بعدن کشف خلافش اینه مرده،
معذوری
عرف توبیخ نمیکنه ما رو که
خود توبیخ بکنه؟ میدیدم، اما شارع به من گفته که اون به همین مقدار ارزش داره. نه خب نیست، یکی از مرجعات این که احدهما به اماره استصحاب ثابت شده باشه دیگری به اصل، همچین چیزی ما تو مرجعات نداریم دیگه. مگر از این به بعد آنون ابداع کنن یک مرجعی اشکال نداره، کمترک جا داره. اینطور نیست که هر شیء جدید و بدعی جزء من کمترک باشه. منم شعاره گفته اونی که شک داره بسی که یقین داری دیگه. شعاره گفته آقا اون یقینه، شعاره گفته اثر یقین بر اون بار کن. خواهی من موضوع استصحاب موضوع اماره با استصحاب ثابت شده، مثل اینکه با استصحاب عدم ازلی موضوع اون خطاب مرئی که لیست به قرشی اثبات بشه کسی ها تشکیک کرده در جریان استصحاب عدم ازلی اونجا به خاطر اینکه کسی بگه این اصل و اون یکی، موضوع خطابی با اصل اثبات بشه دیگه، این طور نیست که بگید این اصل و اون اماره. کبرای این قضیه حرف درستی است، ولذا اگر خوب دقت کنید به جای استصحاب حیات بینه بر حیات بود در یک طرف و علم وجدانی به حیات در طرف دیگر، تضاهم شکل میگیره. چه این که دو طرف به اصل ثابت شه، چه این که یک طرف به اصل دیگری به اماره، یا هر دو طرف به علم وجدانی در جریان احکام تضاهم، تفاوتی نیست. ولی ما بله در این کلام مرحوم آخون حرف داریم، نه به این نکاتی که آیون فرمودن. من برای اینکه دیگه تکرار نیاز نشه بعدا تکرار بکنم همینجا عرض بکنم، میخواستم کلام مرحوم آخون رو در اقسام تعارض استصحابین تکمیل کنم بعد برگردم، ولی میترسم که اطاله بیش از حد نیاز بشه، همینجا اون نکته رو عرض کنم. اینی که مرحوم آخوند قدس سر رو در مقام فرموده از جریان احکام تزاحم در مورد استصحاب وجوب شیء دو واجبی که یا تکلیف در دو شیئی که تضاد در زمان استصحاب بینشون اتفاق بیفته، این موقوف بر اینه که اطلاق دلیل استصحاب از قبیل جمع القلودی باشه. این کلام مرحوم آخوند نظیر کلام مرحوم آخوند در قضیه جریان اصل مثبت در موارد لوازم خفیه و موارد جلاء ملازمه و از اون قبیله. اینه که اینجا ایشون فرموده که انه اطلاق دلیل استصحاب باید مورد رو بخواد شامل بشه، باید اثر عملی داشته باشه. اگر بخواد اینجا استصحاب دلیل خاص می داشت جریانش، بسیار خوب، جریان دلیل، وجود دلیل خاص بر جریان استصحاب منشأ این میشه که دو واجب متضاهم. اما اینکه آیا استصحاب اینجا جاری میشه یا نمیشه منوط به اطلاق دلیل استصحابه. اطلاق دلیل استصحاب این مورد رو شامل بشه یا نه فیه کلام و دیعتی انشاءالله. این علا اجمالی حالا از کردم اگر استصحاب دلیل خاص می داشت، حرف مرحوم آخوند از ناحیه این که این استصحاب و اصل عملیه مشکلی در اثبات موضوع تضاهم نخواهد داشت. منتهای استصحاب جاری میشه یا نمیشه یک کلام فیه فی ما را. خب این قسم اول و تمام کلام مرحوم آخوند در قسم اول، این که عدم تمکن مکلف از عمل به دو استصحاب نه به خاطر علم به کذب احدهما، بلکه به خاطر عدم تمکن مکلف اتفاقا از عمل به اون استصحاب. قسم ثانی اینه که عدم امکان عمل به هر دو استصحاب ولیکن مع العلم به کذب احدهما. عدم امکان عمل از باب این که علم داره میگه درست نمیگه، اینم ذمیمه باید بشه با این فرض. این دو شق میشه که شق اولش که میشه قسم دوم اینه که بین دو استصحاب سببیت و مسببیت وجود داره. ممکن نیست عمل به هر دو منافات داره، تعبد به یکی با تعبد به دیگری، لال عدم تمکن المکلف، بل به خاطر این که مکلف علم به کذب هر دو احده ما داره. این شق دوم علم به کذب احده ما با فرض سببیت احده ما للآخر. مثل چی؟ مثل استصحاب نجاست ثوب مغسول به ماء مشکوک الطهاره‌ای که مسبوق به طهارته. خب از یک طرف استصحاب نجاست ثوب، از طرف دیگر استصحاب طهارت ما. لا یمکن العمل تعبد به این دو، هم آب پاکه هم لباسی که مغسول به اون آب پاکه نجسه. یک کدوم اینا دروغه، یعنی یا آب پاک نیست یا اگر آب پاکه یه لباس نجس نیست، چون لباس مغسول به ماییست که اگر اون ما پاک باشه لباس هم پاکه. و بین این دو سببیت و مسببیت، یعنی شک در نجاست ثوب بعد الغسل مسبب از شک در طهارت آبیست که غسل به ثوب. این میشه قسم ثانی. قسم ثالث اینه که تنافی داره دو استصحاب، علم به کذب احده ما هم دارید، ولیکن بین دو استصحاب هیچ سببیت و مسببیتی هم وجود نداره. مثل اینکه علم داشتید قبلا این دو ظرف نجسه، علمم پیدا کردید یکی از این دو ظرف بعدا پاک شده و به هم قاطی، شما استصحاب میکنید نجاست هر دو رو. خب نجاست هر دو رو لا یمکن، این شما نمیتونید بگید اینا هر دو نجسه. چرا؟ به خاطر اینکه علم دارید، تمکن دارید از اجتناب هر دو، ولیکن علم دارید اینکه یکی از اینا درست نیست، اینکه هر دو نجسه خلاف علم تفصیلی، علم اجمالی من به طهارت احد ماست. حکم به نجاست هر دو خلاف علم اجمالی من به طهارت احد ماست. در هر دوم استصحاب موضوع داره، استصحاب نجاست اناء شرقی و استصحاب نجاست اناء غربی هر دو موضوع داره، ولیکن در عین اینکه هر دو موضوع داره علم به کتب احد ما وجود داره. نتیجه اون علم اجمالی من اینه که بین این دو استصحاب حالا تعارض میکنه یا نمیکنه، بالاخره تنافی داره این دو استصحاب به خاطر علم به کذب احده ما، این که هر دو نجسه در حالی که میدونم یکیش پاکه. پس بنابراین حالا آیا تعارض میکنه یا نمیکنه، حکمش چیه خواهد آمد. این در بعضی از صورت تعارض میکنه، در همین اسم ثالث که علم به کذب احده ما داریم در بعضی از موارد تعارض میکنه، در بعضی از موارد تعارض نمیکنه. خب اما قسم ثانی از این اقسام فلافه، یعنی جایی که تنافی بود بین دو استصحاب، علاوه بر تنافی علم به کذب احده ما هم وجود داره، نه فقط عدم امکان عمل به هر دو، بلکه علم به کذب احده ما با فرض این که احدهما سببون و الاخر مسببون. اینجا مرحوم آخوند قدس سره قائل به این که معروف نه معروف بالاتفاق استصحاب رو در سبب جاری میدانن و استصحاب مسببی رو جاری نمیدانن. معروف بین اصولیین اینه که جریان اصل سببی مبنی بر حکومت اصل سببی بر اصل مسببی است. همین مثالی که گفته شد، یک لباس نجسی رو با یک آب مشکوک الطهاره فعلی، قبلا پاک بود این آب، نمیدونم نجس شده یا نه، مستصحب الطهاره. شما اگر لباسی رو با آب مستصحب الطهاره شستید، دیگه استصحاب در ناحیه نجاست ثوب جاری نخواهد بود. استصحاب رو در ناحیه سبب که طهارت آب جاری میکنن و بیهی ارتفع و شک در ناحیه مسبب که طهارت و نجاست ثوب مغسول به ماء مشکوک الطهاره. مشهور و من هم تو ذهن مرحوم شیخ در رسائل قائلن به این که اصل سببی جریانش متعینه بر اساس حکومت اصل سببی بر اصل مسببی. مرحوم آخوند قدس سره در مقام قائل به وروده، نظیر ورودی که در ورود اماره بر استصحاب بیان کرد، نظیر اون ورود رو در مقام ادعا کرده و بعد برش اصرار داره متنن و هامشن. تو تعلیقه بر کفایم بحث رو دنبال کرده، نمیدونم علقاعده باید توی فوائدش هم متعرض باشه، من هنوز فرصت مراجعه فوائد ایشون یا اون تعلیقه ایشون بر رسائل هیچ کدوم رو فرصت نکردم، ولی فعلا کفایه رو عرض میکنم. ایشون فرموده استصحاب در ما نحوفی استصحاب سببی وارد بر استصحاب مسببی است. در ما نحوفی ایشون فرموده تقریب ورود ایشون هم اینه، عبارات متعددی داره، من حالا اون حصیلش رو عرض میکنم و بعد اون عباراتی که ایشون به کار برده. اونی که نتاج کل کلام ایشون صدرن زیلن و تعلیقتن هست اینه که ما نحن فی امر دائر بین ورود و تخصیصه و کل ما دار الامر بین الورود و تخصیص ورود متعینه. این کبرای قضیه، ما نحن فی هم صغرای این کبراست، هم دائره بین ورود و تخصیصه، یعنی اصل سببی وارده، اصل مسببی علا تقدیر جریانهی مخصصه، و بما این که در دوران امر بین ورود و تخصیص ورود مقدمه، پس اصل سببی خواهد جاری خواهد شد به عنوان ورود، ولا یجری معه اصل مسببی. این اگه اجازه بدید من هنوز مقدم میخواه بفرم ابن نداره، این وجزا مقدم نبود، چون همین میخواستم اینا رو میخواستم بیان کنم. خود مرحوم آخوندم در تعلیقه خودش ذکر میکنه اینجا یک دلیل ولا فرقه، چون میگه ولا فرقه بین اینکه یک دلیل فرض کنید ورود تطبیقی ازش بر تطبیق دیگر، و بین اینکه دو دلیل، به خصوص اینو تو تعلیقه توجه داشته که عرض کردم. پس من بیراه نگفتم، صبر کنید نوبت من اینجا. خب پس کبرای قضیه اینه که امر دائره بین ورود و تخصیصه، و اما صغرای قضیه حرف مرحوم آخونه اینه اگر بخواد اصل سببی جاری بشه، خب اطلاق دلیل استصحاب اصل سببی رو که شامله، با جریان اصل سببی هیچ موضوعی حقیقتاً نه حکمن، هیچ موضوعی حقیقتاً بر اصل مسببی باقی نمیمانه. موضوع حقیقی استصحاب چیه؟ شک در بقا. شما اگر استصحاب سببی رو جاری کردید، یعنی جاری کردید از باب اینکه اخذ به اطلاق دلیل استصحاب در موردش کردید، چون شک در بقا درش وجدانن هست، با تطبیق دلیل استصحاب بر اون شک سببی، شک مسببی حقیقتا باقی نخواهد بود، نه اینکه حکمن باقی نخواهد بود، اصلا من دیگه شکی ندارم. در این مثال گذشته اگر استصحاب گفت این آب مشکوک الطهاره در ظرف غسل پاکه، خب این ثوبی است که غسل بماء محکوم به طهاره، پس موضوع طهارت این ثوب وجدانن محقق شد. یک دلیلی که انمون داره بفادش اینه کل ثوب غسل بماء محکوم به طهاره، کل نجس غسل بماء محکوم به طهاره فهو طاهر. خب شما میگید من نمیدونم این لباس الان پاکه یا نه، استصحاب میگه هادا، استصحاب به ذمه وجدان، هادا ثوب مغسول بالوجدان، بماء محكوم بالطهارة بالاستصحاب. موضوعی برای نجاست ثوب به عنوان شک در نجاست ثوب باقی نمیمانه. شما شکی در نجاست ثوب ندارید، چون موضوع حکم به طهارت غسل به ماء محکوم به طهارت، نه غسل به ماء طاهر واقعی. خوب دقت کنید من معقول کجا رو داره میزنه. غسل به ماء طاهر موضوع حکم به نجاست، موضوع حکم به طهارت مغسول نیست. غسل به ماء محکوم به طهارت، خب این ثوبی که غسل به ماء مستصحب الطهاره نجسیست که غسل به ماء محکوم قطعا به طهاره. بله مشکوب الطهاره این آب، اما قطعا محکومه به طهارته به استصحاب، چون دیگه دلیل استصحاب که قطعیه. طهارت این ما قطعی نیست، محکوم بودن این آب به طهارت که قطعیه. ولی تا اگر شما معارضی در کار نبود این آبو بخواید بردارید بخورید، نه اینکه بخواید لباس نجسی رو باش بشورید با استصحاب طهارت، خب میگفتید شارع گفته که کل ماء محکوم به طهاره یجوز شربه، و استصحاب میگه محکوم به طهاره، پس بنابراین یجوز شربه. محکوم به طهاره قطعا، بله طهارت واقعیش به تعبده، اما حکم تعبدی به طهارتش که قطعیه. ولذا مرحوم حکوم میگه اگر شما استصحاب رو در ناحیه سبب جاری بکنیم، موضوعی برای استصحاب در ناحیه مسبب باقی نمیمانه، چون در ناحیه مسبب بخواد بگید این لباس قبل از شستن نجس بود، بعد از شستن نمیدونم پاک یا نجس، خب بعد از شستن به آب محکوم به طهارت شکی در طهارتش نیست. به ما نگفتن لباس و با آب پاک واقعی بشورید تا شما بگید استصحاب طهارت پاک بودن واقعی رو اثبات نکرد، بلکه پاک بودن تعبدی اثبات کرد تا بشه حکومت. مرواقون فرضش اینه که دلیل طهارت مغسول نجس اقتضا میکنه که مغسول نجس به ماء محکوم به طهارت موضوع حکم به طهارته. غسل نجس به ماء نطاهر ماء محکوم به طهارت، و ما نحن فی استصحاب در مورد طهارت آب مشمول اطلاق دلیل استصحابه. نتیجهش اینه که پس بنابراین این ثوب حقیقتا محکوم به طهارت، یعنی اطلاق دلیل طهارت مغسول نجس به ماء محکوم به طهارت اطلاقش مورد استصحاب شامله، و به تعبیر آخر استصحاب موضوع حقیقی و نه تعبدی برای دلیل مطهریت و طهارت مغسول اثبات میکنه، نظیر ورود اماره بر رفع ما لا یعلمون. چطور؟ ببخشید، ورود اماره بر قاعده قهقا بلا بیان، چطور با وجود تعبد شارع به اماره حقیقتا بیان درست میشه؟ با حکم شارع به طهارت آب حقیقتا موضوع طهارت مغسول درست میشه. این از این طرف. و اما اگر بخواید عکس عمل کنیم، یعنی این که استصحاب نجاست ثوب کنیم، این منوط به اینه که استصحاب طهارت آب جاری نشه. خب در این صورتی که استصحاب، چون اگر استصحاب طهارت ما جاری شد ورود پیدا میکنه، موضوع برای باقی نمیذاره. اما اگر استصحاب نجاست فوق جاری شد، استصحاب نجاست فوق موضوع شک در طهارت آب رو حقیقتا منتفی میکنه. یعنی استصحاب اگر بگه این لباس الان نجسه، معنای نجاست این اینه که حقیقتا اون آب محکوم به طهارت نیست، شکی در طهارت اون آب شما ندارید، حتما اون آب نجسه. این نیست، چون نهایت میشه اون هفته مثبت تها نجاست این ثوب ملازمه با نجاست اون آبه، و الا از آثار نجاست این ثوب نجاست اون آب نیست. طهارت این ثوب از آثار طهارت اون آبه، اما نجاست آب که سببه از آثار نجاست ثوب نیست، از ملازمات نجاست ثوبه. و استصحاب نجاست ثوب ملازماتشو که اثبات نمی کنه. این چیزی شما هفته مصبتار در تمام موارد باجر نیست. آقای من اینجوری این فرض اینه در مانن و ویدی هفته مصبتار ما هم کبرای اون جلاه ملازم و کذا اون را هم قبول نداریم، و با این بیانی که شما میگید در تمام موارد دیگه هست این قضیه. یعنی فرض اینه که این ثوب مغسول استصحاب نجاستش، خب در مورد غسل به اون آب که نجاستش جل نشده، استصحاب در خصوص این مورد که وارد نشده. خب شما اگر این بیانی که شما الان دارید اینجا ذکر میکنید، چه موردی دیگه برای عهد مثبت باقی میمانه؟ حیات یک آدمی که 50 سال از تولدش گذشته، خب ملازمه با اینکه آدم بزرگی شده، ملازمه با اینکه ریش در آورده، دیگه کدوم عهد مثبت شما باقی گذاشتید برای رد که مرحوم آخون بالاخره یه عهد مثبتی رو منکره دیگه؟ اگر جلای ملازمه و موارد لوازم خفیه رو قائله اما مستثنا منهش بطلان عهد مثبته، کجا رو باقی گذاشتید؟ هیچی. کلام مرحوم آخوند و متنن و هامشن مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.